تشکر میکنم خداوند و اسمت رو ستایش میکنم. آمین. صبحتون بخیر. صحبت های من درباره پدر زن هستش. پدر زن. اوایل که میخواستم راجع به مسئله صحبت بکنم یه مقدار عجیب بود و یکم سخت بود و من توی اینترنت به دنبال جوک هایی میگشتم بعضی وقتا که راجب پدرزن ها باشه، ولی هیچ ذهنی هیچ جوکی پیدا نکردم که راجب پدرزن باشه. و جالبتر این که مادرزنم امروز توی مراسم از مادرزن عزیزم هیچ شوخی بدی نمیخوام باید بکنم. خب جوک این هستش که یک مرد وارد پاسکا میشه و به پلیس میگه که ماشینم دزدیده شده و با خنده این رو به پلیس میگه. و وقتی که به پلیس میگه ماشینم دزدیده شده، پلیس بهش میگه چرا میخندی حالا که ماشین دزدیده شده؟ مرد میگه به خاطر اینکه مادر زنم توی ماشین بوده دزدیدنش. بی‌نمک. قبل از اینکه بخوام مراسمم رو کامل شروع بکنم، میخوام بهتون بگم که خانومم بالا ترجمه میکنه و از قبل بهم یه سری چیزا گفته که باید حتما رعایت کنم، آروم حرف بزنم و حتما به حرفش گوش بدم چون که خانومم ترجمه میکنه. خب خیلی وقت پیش من یک دوست داشتم که یک برادر جوان‌تر داشت و یک ویکند بود که برادر کوچکتر میومد برادر بزرگترش رو ببینه. با هم رفتن بیرون این دو نفر و وسطای شب آخرای شب بود که اونا با هم اومدن خونه و برادر بزرگه و برادر کوچیک پرسید که اینم بهتون بگم که دوتاشون مست بودن، داغون داغون بودن. و برادر بزرگی به برادر کوچیک میگه که آیا زندگی اینه؟ زندگی همینه که بنوشیم بخوریم با دخترها رابطه داشته باشیم؟ و برادر کوچیک‌تر اصلا متوجه نشد که چی داره میشنوه. ساکت بود و رفت مسیرش رو ادامه داد. وارد مکانی شد که برادر بزرگی زندگی میکرد و برادر بزرگی انقدر فکرش راجع به مسئله بود اصلا نمیتونست بخوابه. و بعدش از رو غمی که تو وجودش بابت این سوال پیش اومده بود خوابش نبرد و بیدار شد از تخت بیرون و زد زیر گریه و واقعا داشته گریه میکرده. افتاد به زانوهاش. اون اصلا خدا رو نمیشناخت. اون اصلا خدا رو نمیشناخت. شاید کسی براش دعا کرده بوده از دور، ولی اون اصلا خدا رو نمیشناخت. افتاد به زانوهاش و از خدا التماس میکرد و به خدا میگفت خدای من دیگه نمیخوام اینجوری زندگی بکنم. با گریه از خدا میخواست که کمکش کنه زندگیش رو عوض بکنه. میخواست دعا میکرد که خدای من یک زن مسیحی میخوام، من بچه میخوام، من یک خانواده میخوام، من یک زندگی واقعی میخوام. و این داستان درباره من و ویویان همسرم هم. این داستان درباره من و خانومم. من قبل از اینکه این داستان رو بخوام با شما در میون بگذارم، قبلش از خانومم اجازه گرفتم و این داستان رو، این واقعیت رو دارم به شما میگم. و آره این داستان واقعیه و من تجربه کردم این مسئله رو. من بودم که به زانو افتادم، من بودم که به خدا التماس کردم، من بودم که از خدا یک همسر مسیحی خواستم و من بودم که اونجا گریه هامو تمام کردم و برگشتم به خواب. و دو هفته بعد سر کار، من برای دولت کار میکنم توی آمستردام و مسابقات فوتبال رو برنامه ریزی میکنم بین کارکنهای دولتی در واقع. و اون روزها خیلی اتفاق اومدم درونتن و اومدم به یه هتل و توی هتل که بودم از طرف کار اومده بودم به هتل و وقتی که توی اون هتل خانومم رو دیدم به همه همکارام که آقا بودم بهشون گفتم که بهشون گفته بودم که اصلا با این خانم هر کسی حق نداره صحبت بکنه، من باید توجهش رو جلب کنم و فایده نداشت. من هر کاری که میکردم نمیتونستم توجهش رو جلب کنم، اون منو انکار میکرد اصلا اینگاه، به خاطری که شاید به خاطری که من اون موقع مثل یک خوک بودم، اصلا زندگی درستی نداشتم، اصلا خدا رو نمیشناختم، اصلا هیچ ظاهر خوبی نداشتم. ولی بعد نهایتا بعد از کلی تلاش من، این خانومم دعوت من رو پذیرفت و قبول کرد که با من بیاد یک مسابقه فوتبال ببینه. و زمانی که میخواستم خداحافظی بکنم خواستم گونش رو ببوسم ولی به اجازه نداد. بعد بهش گفتم که میشه میشه بغلت کنم، حداقل بغل بدی. و نهایتا وقتی که قرار شد همدیگه رو بغل بکنیم، فقط من نمیدونم چرا یهو پسش زدم، هلش دادم به عقب و خانومم خیلی تعجب کرد از اینکه چرا من پسش زدم. و وقتی که اون اتفاق افتاد و خدافظی کردیم، من رفتم به اتاقم. نمیدونم چرا احساس میکنم خداوند من رو لمس کرد و من همش گریه کردم بعد از اون اتفاق و از خدا خواستم که این مسئله رو درست بکنه. وقتی که آروم شدم با خانوادم صحبت کردم و با خانوادم گفتم که من زن زندگی رو پیدا کردم. و بعد وقتی که با خانومم بیشتر صحبت کردم و بیشتر صحبت کردم، اون از عیسی با من صحبت میکرد، اون من رو مسیحی کرد. و بعد از چند مدتی که گذشت قلب من لمس شد و من شانس این رو پیدا کردم که عیسی رو بشناسم و زندگی من خیلی خراب بود، خیلی به هم ریخته، خیلی آشفته، خیلی درب و داغون.
It's not the way it's supposed to be.
ولی الان اینجور نیست.
This is totally not the way it's supposed to be.
واقعا الان این شکلی نیست. من زندگیم خیلی به هم ریخته بود و الان میدونم که اون زندگی درست نیست. اصلا کسی نباید اونجوری زندگی کنه.
Absolutely not what we want for our children.
به خاطری که اون چیزی نیست که من برای بچه‌های خودم بخوام.
To my daughters, to date my daughters the way I was.
به خاطر اینکه اگه الان اگه کسی بخواد بیاد دم خونه من دخترم رو ببینه و با دخترم قرار بذاره، اگه شبیه گذشته خودم باشه، نه، هیچ وقت قرار نیست بذارم با دخترم آشنا بشه. ببینید، من این موضوع رو با شما در میون گذاشتم به خاطر اینکه هنوز یک کوچولو احساس شرمندگی میکنم پیش خانومم بابت گذشته خودم و این مسئله رو با شما اینجا در میون میگذارم که بتونم خودم رو خالی بکنم و بتونم آزاد بشم. هفته پیش که اینجا بودم توی کلیسا، زمانی که مری دوستمون اومد اینجا اعلام کرد که همسر سابقش یک غیر مسیحی بوده، من اون رو کاملا درک کردم زمانی که راجع به همسر غیر مسیحیش با اون صحبت کرد. من کاملا درکش کردم به خاطر اینکه میدونم دور از خدا بودن و دور از خدا شدن چه شکلیه. من الان میخوام از توی انجیل بهتون نشون بدم که چه شکلیه با خدا بودن. بریم به پیدایش 34 جنسیس 24 پیدایش 24 دوستان.
And we start from verse
و از آیه 1-7 شروع میکنیم. پیدایش 24. ابراهیم اکنون مردی بود بسیار سال خورده و خداوند او را از هر لحاظ.
What I want to show you all
is the story of a family. چیزی که میخوام بهتون بگم داستان خانواده که مثل همه ما هستن و در این داستان ما یک پدر، یک مادر و خانواده همسر و یک پدر و یک دختر داریم. من میخوام شما رو وارد این داستان کنم برای اینکه من و همسرم ما میخوایم خونمون و خانوادهمون رو این شکلی بزرگ کنیم. بذارید براتون بخونم. ابراهیم اکنون مردی بود بسیار سال خورده و خداوند او را از هر لحاظ برکت داده بود. روزی ابراهیم به ناظر خانه خود که رئیس نوکرانش بود گفت: دستت را زیر ران من بگذار و به خداوند خدای آسمان و زمین قسم بخور که نگذاری پسرم با یکی از دختران کنعانی اینجا ازدواج کند. به زادگاه هم نزد خویشاوندم برو و در آنجا برای اسحاق همسری انتخاب کن. ناظر پرسید: اگر هیچ دختری حاضر نشد زادگاه خود را ترک کند و به این دیار بیاید آن وقت چه؟ در آن صورت آیا اسحاق را به آنجا ببرم؟ ابراهیم در جواب گفت: نه، چنین مکن. خداوند خدای قادر قادر و متعال به من فرمود که ولایت و خانه پدریم را ترک کنم و عده و وعده داد که این سرزمین را به من و به فرزندانم به ملکیت خواهد بخشید. پس خود خداوند فرشته خود را پیش روی تو خواهد فرستاد و ترتیبی خواهد داد که در آنجا همسری برای پسرم اسحاق بیابی و همراه خود بیاوری. و اما اگر آن دختر نخواست بیاید، تو از این قسم آزاد هستی، ولی به هیچ وجه نباید پسرم را با آنجا ببری. اینجا پدری رو میبینید که خیلی متعهد به تصمیمات فرزندش، پسرش، تصمیمات مربوط به ازدواجش. این خیلی مهمه که این شکلی باشه. اصلا این جوریه که پدر خداوند در واقع به ما یاد داده باشه. اینجا توی کتاب نوشته که من و همسرم اجازه اینو داریم دخالت بکنیم در زندگی فرزندانمون توی مسئله ازدواج. درباره عشق نیست، درباره صمیمیت نیست، ولی درباره انتخاب کردن مهمترین انسان زندگیتون هستش. آیا کسی مووی کوریجس، فیلم کوریج رو دیده؟ کوریجس منم ندیدم. یک صحنه در این فیلم هست که پدر دختر 12 سالش رو شام میبره بیرون، دوتایی برن بیرون پدر و دختر، و این دختر یک لباس خیلی خوشگل میپوشه، اون پدر، اون دختر انگار که با همسر آیندهش داره میره بیرون، و اون پدر برای دخترش حتی یک حلقه میخره و به دخترش یاد میده که به دخترش میگه که دخترم تو الان داری چیزی رو تجربه میکنه که روزی تجربه خواهی کرد، حتما زمانی که یک مرد وارد زندگیت میشه و به در خونه ما میزنه و میاد تو رو میاره اینجا به یه همچین قراری و تمام اینها رو از تو میخواد و به تو میده، اما من الان از تو میخوام این حلقه رو از من بگیری و این تجربه رو تجربه کنی و این حلقه رو به دستت بذاری تا روزی که اون مرد درست وارد زندگیت میشه و من بهت اجازه بدم این حلقه رو از دست در بیاری و من دست تو رو توی دست همسر آیندت بذارم و ازت میخوام به من اجازه بدی توی انتخاب شوهرت در آینده بهت کمک کنم. این صحنه فیلم بود و این داستانی بود که من توی انجیل براتون خوندم و این مسیری هستش که من میخوام فرزندانم رو بزرگ کنم توش و ما نه فقط باید دخالت کنیم توی این مسئله، بلکه باید خدا رو هم بشناسیم و بعد بخوایم تصمیم گیری بکنیم برای خودمون و آینده فرزندانمون. و برای اینکه من بخوام دخالت کنم توی زندگی دخترم، من باید خدا رو بشناسم. این که میگم من باید پدر خوبی باشم به معنی یک ددی نیست، حالا نمیدونم تو فارسی چیه، به معنی یک بابایی ضعیف نیست. من میخوام یک پدر قوی باشم. من فقط نمیخوام برم سر کار و بیام خونه، من میخوام واقعا زندگی فرزندانم رو بچرخونم، من واقعا میخوام زندگی خانومم رو بچرخونم، و برای این کار علاوه بر اینکه یک بابایی باشم باید پدر هم باشم. به خاطر اینکه فقط همسرم نیست که فرزندانم رو داره بزرگ میکنه، من هم به عنوان یک پدر هستم، من هم مسئولیت دارم، و برای اینکه بخوام فرزندانم رو بزرگ کنم باید بر اساس این کتاب زندگیم رو بچرخونم و زندگیم رو به بالا ببرم. نه فقط من، برای همسرم هم به همین شکله. و من برای اینکه بتونم با موفقیت، من و خانومم برای اینکه بتونیم با موفقیت این کار رو انجام بدیم، باید بتونیم این کتاب رو بلد باشیم، باید بتونیم پیرو این کتاب باشیم، باید بتونیم عیسی رو بشناسیم. بله، این کار منه، این وظیفه منه که با شناخت عیسی و این کتاب بخوام خانوادم رو بزرگ کنم. و حالا وارد میخوایم وارد بخش دوم این صحبت بشیم. میخوایم بریم به آیه 11 از همون چپتر، از همون پیدایش 24 آیه 11.
He made the camels kneel down outside the city by the well of water when it was evening.
وقتی به مقصد رسید شترها را در خارج شهر در کنار چاه آبی خوابانید. نزدیک غروب که زنان برای کشیدن آب به سرش آمدند، او چنین دعا کرد: ای خداوند، خدای سرور من ابراهیم، التماس میکنم نسبت به سرورم لطف فرموده مرا یاری دهی تا خواسته او را برآوردم. این که من در کنار این چاه ایستادم و دختران شهر برای بردن آب میآیند، من به یکی از آنان خواهم گفت سبوی خود را پایین بیاور تا آب بنوشم. اگر آن دختر بگوید بنوش و من شترانت را نیز سیراب خواهم کرد، آنگاه خواهم دانست که او همان دختری است که تو برای اسحاق در نظر گرفته‌ای و سرورم را مورد لطف خیش قرار داده‌ای. و چیزی که اینجا میبینید در واقع تصمیم گیری هستش که برای اون دختر انجام میشه، و جالبه بدونید که اجازه اون دختر از خدا گرفته شده. دارید ببینید که اونجا این شخص داره از خداوند کمک میگیره که میگه خدایا بیا به من کمک کنی دختر رو پیدا کنم.
So that means I get up very early because I have to work early. And during one of those walks,
در هفته من با فرزندانم میرم پیاده روی. یکی از اون روزهایی که میرم پیاده روی با دخترم، با مارت رفته بودیم پیاده روی. من همیشه توی این مراسم پیاده روی که با بچه هم دارم، همیشه ازشون سوال میپرسم، همیشه باشون صحبت میکنم. ازش پرسیدم که کسی هست که دوستش داشته باشی یا ازش خوشت بیاد توی زندگی؟ و اون لحظه بود که بچه‌م بهم گفت که آره، فکر میکنم یکی هست که من یکم بهش حس دارم و یکم خوشم میاد ازش توی زندگی. و خب من و ویویان همسرم خیلی راجع به این مسئله با هم صحبت میکنیم، این که بدونیم دخترمون چه جوابی میده به این سوال. و خب دخترم بالاخره این حرف رو زد و خیلی طبیعیه که خب توی این سن احساساتی داشته باشی. به هر حال اینا احساساته، ایموشن هایی هستش که یک دختر میتونه داشته باشه. و خب خیلی خوبه که این احساسات وجود داشته باشه، به این معنیه که اون آدم سالمه. ولی اصلا درست نیست که توی این سن بخواید دوست پسر یا دوست دختر داشته باشی. توی این سن ما این کار رو توی خونه ما این کار رو انجام نمیشه، خبر نیست. آره درسته که کسی رو دوست داشته باشی، طبیعیه، نرماله و توی سن خودته، ولی کاری که ما الان توی این سن و سال باید انجام بدیم اینه که آیا بچه‌ای هست که با خانواده‌اش رابطه خوبی داره؟ آیا بچه‌ای هستش که اخلاق و رفتار درستی داره؟ آیا بچه هستش که پوشاک درست رو انتخاب میکنه؟ آیا اصلا بلد ارتباط خوبی با خانوادش برقرار کنه؟ درست حرف بزنه با بزرگتر خودش؟ آیا احترام میفهمه یعنی چی؟ فرقی هم نداره پسر یا دختر باشه، بخاطر اینکه اگه از بچگی این اخلاق رو در اون شخص وجود نداشته باشه نبینی، بزرگ شد میخواد چه کار کنه؟ خب همونجا بود که من دست بچه‌مو گرفتم و بهش گفتم که بیا همین الان با هم دیگه دعا کنیم برای همسر و همراه آیندت، همون کاری که ابراهیم انجام داد، همون کاری که ابراهیم برای اسحاق پسرش انجام داد که برای اسحاق دعا کرد که همسر خوبی داشته باشه. من همین کارو کردم. ما بچه هامون رو به دنیا میاریم، ما بچه هامون رو بزرگ میکنیم، ما برای بچه هامون دعا میکنیم. بله، دعا کن برای بچهت که در آینده همسر خوبی براش پیدا بشه، چه اشکالی داره؟ خب برمیگریم به دختر داستان خودمون ربکا و میریم به آیه 15. در حالی که ناظر هنوز مشغول راز و نیاز با خداوند بود، دختر زیبایی به نام ربکا که سبوی بر دوش داشت سر رسید و آن را از آب چاه پر کرد. ربکا دختر بتوئیل و نوه ناهور و ملکه بود و ناهور برادر ابراهیم بود. ناظر نزد او شتافت و از او آب خواست. دختر گفت سرورم بنوش و فوری سبوی خود را پایین آورد و او نوشید. سپس افزود شتورانت را نیز سیراب خواهم کرد. آنگاه آب را در آبشخور ریخت و دوباره به طرف چاه دوید و برای تمام شتورها آب کشید. ناظر چشم بر او دوخت، چیزی نمی گفت تا ببیند آیا خداوند او را در این سفر کامیاب خواهد ساخت یا نه.
Meanwhile, the man was taking a close look at her in silence to find out whether the Lord had made his journey successful or not. When the camels had finished drinking,
پس از آن که ربکا شتورها را سیراب نمود، ناظر یک حلقه طلا به وزن نیم مثقال و یک جفت علنگوی طلا به وزن 10 مثقال به او داد و گفت: به من بگو دختر که هستی؟ آیا در منزل پدرت جایی برای ما هست تا شب را به سر ببریم؟ او در جواب گفت: من دختر بتوئیل و نوه ناهور و ملکه هستم. بلی، ما برای شما و شترهایتان جا و خوراک کافی داریم. و ببینید، میخوام الان به پسر جوان این مراسم بگم. اینجا گوش بدید، یه دختر خیلی خوشگل هست ربکا، که خیلی خوشگله، ولی فقط زیبا نیست، بلکه قلب زیبایی هم داره، نه فقط قیافه، بلکه قلب خوشگلی هم داره، هم زیبایی درونی داره، هم زیبایی بیرونی داره. و این چیزیه که من دارم راجع به بچه خودم راجع به شرف میزنم. من به بچه خودم هم گفتم نه فقط راجع به زیبایی ظاهری، بلکه راجع به زیبایی درونی اون شخص هم باید توجه بکنی. این که تازه خیلی هم مهمتره نسبت به زیبایی ظاهری. و بعد جلوتر چیزی راجع به پدر و مادره این دختر میخونیم و جلوتر میریم به آیه 49 در همین چپتر. اکنون به من جواب بدهید، آیا چنین لطفی در حق سرور من خواهید کرد و آنچه درست است به جا خواهید آورد؟ به من جواب بدهید تا تکلیف خود را بدانم. لابان و بتوئیل به او گفتند: خداوند تو را به اینجا هدایت کرده است، پس ما چه میتوانیم بگوییم؟ اینکه ربکا را برداشته برو تا چنان که خداوند اراده فرموده است همسر پسر سرورت بشود. و اینجا ما میخونیم که پدر و مادر همسر اسحاق، اونها هم متوجه این مسئله شدن که این اتفاق از طرف خداوند برنامه ریزی شده و چقدر زیباست. پس صحبت من این هستش که پدر همسرت کی میتونه باشه؟ و در این کتاب دیدیم که اونا خودشون انتخاب کردن که پدر همسرشون کی باشه، و پدر همسرت بستگی داره که تو با کی ازدواج میکنی، اینکه بفهمی پدر همسرت نهایتاً چه کسی میتونه باشه. بید به این فکر کنید که یکی از فرزندانتون با یک غیر مسیحی ازدواج بکنه، و اگه با یک غیر مسیحی ازدواج بکنه، پدر و مادر اون شخص کی هستن؟ از کجا اومدن؟ به چه چیزی باور دارن؟ اگه پدر و مادر همسرتون شیطان باشن چی؟ از کجا میدونید؟ میخواید چه کار کنید؟ پس اینجوری در نظر بگی شیطان میتونه پدر همسرتون باشه اگر به یک غیر مسیح ازدواج بکنید. ممکنه، چرا که نه؟ پس خیلی مهمه، برای همین خیلی مهمه کاری رو بکنید که خداوند میگه انجام بدید. پس خیلی مهمه که ازدواج بکنید با یک کسی که حتما مسیحی باشه، بخاطر اینکه وقتی که من با همسرم ازدواج کردیم جفتمون مسیحی بودیم. اوایلش درست و سخت بود، درست و خیلی سخت بود، ولی من خدا رو شکر میکنم که خداوند به ما اعتماد کرد و به ازدواج ما اعتماد کرد و به ما کمک کرد. درست و خیلی درد و ناامیدی و غم ما کشیدیم تا به اینجا رسیدیم، اما هیچ وقت پشیمون نشدیم و خداوند هم هیچ وقت ما رو فراموش نکرد. من به مراسمات زیادی رفتم تا بتونم یک مسیحی واقعی بشم. ببین، من یک روزی مسیحی نبودم، ولی الان رو نگاه کنید. من الان اینجا دارم شهادت زندگی خودم رو مقابل همه شما میدم. پس یعنی که من واقعی هستم، من حقیقت هستم. یکی دیگه دلایلی که من اینجا هستم اینه که بهتون بگم که مثل من انجامش ندید، شبیه من زندگی نکنید، مثل من رفتار نکنید. از کلام خدا پیروی بکنید، از اولش از کلام خدا پیروی بکنید. ما خیلی سختی کشیدیم، ما خیلی اذیت شدیم، که زیباست، البته خیلی خوشگله این که بخوای برای خانوادت سختی بکشید، ولی اینکه من مسیر رو اشتباه رفتم هم بی تأثیر نیست. من اشتباهات زیادی کردم، هممون اشتباه میکنیم، هممون آدمی، ولی من اشتباهات زیادی کردم تا به اینجا رسیدم. من خیلی یاد گرفتم تا به اینجا رسیدم، ولی الان انقدر در آرامش دارم زندگی میکنم که باورتون نمیشه. انقدر در آرامش کار میکنم و با خانوادم زندگی میکنم که باورم نمیشه. پس چرا از اول اینجوری نبودم؟ چرا از اول به کلام خدا گوش ندادم؟ چرا از اول حرف خدا را انجام ندادم توی زندگی؟ به من نگاه کنید و شما از اول کلام خدا را در نظر بگیرید، نه مثل من گم باشید یهو خدا را پیدا بکنید. پس ما به مشاوره و به مراسم در واقع به کمک های برای ازدواج رفتیم. ما با یک خانم آشنا شدیم که اون خانم خیلی به ما کمک کرد که ما بتونیم ازدواج موفقی داشته باشیم. یک مشاور بود، یک خانم خیلی مهربون بود، و اون خانم در واقع به من یاد داد من چجوری یک مرد واقعی باشم، به خاطر اینکه من پدرم مسیحی نبود که اصلا نمیدونست چجوری به من یاد بده من چجوری خوب باشم. اون زن به من یاد داد من چجوری یک عاشق باشم. اون زن به من یاد داد من چجوری یک مرد واقعی باشم. حرفم رو اشتباه نگیرید، من عاشق پدرمم، من پدرم رو خیلی دوست دارم، پدر من یک مرد خیلی با غیرت، همیشه برای خانوادش تلاش کرد، همیشه برای خوشحال بودن ما خیلی تلاش کرد و به ما کمک کرد، ولی هیچ وقت حضور نداشت در کنار ما. هیچ وقت نیومد با من راجع به آلت تناسلی صحبت بکنه، هیچ وقت نیومد با من راجع به قلبم صحبت بکنه، بپرسه چجوری زندگیت، بپرسه چجوری قلبت، بپرسه چجوری اوضاع زندگی. ولی اون زن به من یاد داد اینها رو. و خب زن من خیلی از من جلوتر بود توی مسیحیت و من خیلی ازش یاد گرفتم. من از اون خانم که مشاور ازدواج ما بود خیلی یاد گرفتم. من از این کتاب خیلی یاد گرفتم و در خداوند باور دارم که خداوند و این کتاب و مسیح زندگی من رو تغییر دادن، زندگی من رو از چقدر آشغال کشیدن بیرون و اینکه من رو به اینجا رسوندن. من نمیخوام شما هم از تمام روزهای سختی که من داشتم عبور بکنید تا برسید به آرامش الان من. بچه های عزیز، لطفاً به پدر و مادرتون گوش بدید، لطفاً از اولش با خدا باشید. باور کنید زندگی فقط این نیست که بخواید برید سر کار، سخت کار کنید، بیایید خونه، غذا بخورید، همسرتون رو پیدا بکنید، ازدواج کنید. زندگی این نیست. ببینید در خونه شما چپ و راستی وجود نداره، در خونه ما بالا پایین وجود نداره. ما همه یک خانواده زیر پرچم خداوند هستیم. خونه ما این شکلیه. پس من باید برای پسرم، برای دخترم یک مثال باشم، یک نمونه باشم. و پدر خانوم اسحاق توی کتاب شناخت که این تصمیم خداوند هستش و فهمیدن که این تصمیم از خداوند میاد و خیلی راحت اجازه دادن که دخترشون رو ببرن برای اسحاق. و الان میریم به آخرین بخش این داستان و میرسیم به خود اسحاق و میرسیم به پیدایش 24 52 آیه 52. به محض شنیدن این سخن خادم ابراهیم در حضور خداوند به خاک افتاد و او را سجده نمود. سپس من دارم اشتباه میخونم.
Rebecca raised her eyes, and when she saw Isaac, she dismounted from the camel. She said to the servant, "Who is that man walking in the field to meet us?" And the servant said, "He is my master." Then she took her veil and covered herself.
This 62. در این هنگام اسحاق که در زمین نگب سکونت داشت، آره 62. در 63 خوندیم: یک روز عصر هنگامی که در صحرا قدم میزد و غرق اندیشه بود، سر خود را بلند کرد، دید که شتران میآیند. ربکا با دیدن اسحاق به شتاب از شتر پیاده شد و از خادم پرسید: آن مردی که از صحرا به استقبال ما میآید کیست؟ وی پاسخ داد: اسحاق پسر سرورم است. با شنیدن سخن ربکا با روبند خود صورتش را پوشانید. آنگاه خادم تمام داستان سفر خود را برای اسحاق شرح داد. اسحاق ربکا را به داخل خیمه مادر خود آورد و او را به زنی گرفت و او به او دل بست و از غم مرگ مادرش تسلی یافت. ببینید پسرهای جوان، اگه میخواید زندگی خوبی داشته باشید، باید یک مرد دعا کننده باشید. خیلی باحاله، آره، برید کلاب، برید بیرون، مست کنید، دخترای خوشگل ببینید، خیلی حال میده، خیلی خوبه، خیلی باحاله، آره. ولی آیا اون دختر خوشگل همون دختریه که خداوند برات انتخاب کرده؟ آیا همون دختریه که قلبش هم به اندازه قیافش زیباه؟ جلوتر میخونیم در آیه 66. آنگاه خادم تمام داستان سفر خود را برای اسحاق شرح داد. اسحاق ربکا را به داخل خیمه مادر خرد آورد و او را به زنی گرفت و او و به او دل بست و از غم مادرش تسلی رفت. خوش به حال اسحاق. کلمه عشق که در اینجا وجود داره دقیقا به معنی عشق نیست. در زبان عبری که این کلمه رو بخونید به معنی، توی فارسی جالب ما داریمش، به معنی دقیقا همون چیزی که نمیشه، به معنی دلبستن هستش. به معنی اینه که از نظر عاطفی به یک نفر وابسته بشید و یک نفر رو دوست داشته باشید هستش، نه به معنی عشقی که امروز در واقع بیان میشه. بذارید اینجوری بگم، من زندگی خودم رو متوجه نشدم چی میگه دوست.
My work was way more important at that moment in life.
بذارید اینجوری بهتون بگم، من 10 سال پیش شاید اصلا با فرزندانم قدم نمیزدم، به خاطر اینکه کار برام خیلی مهمتر بود. و و زمانی که این کارو کردم باعث شد خدا رو بیشتر بشناسم. و بعد از مدتی کیس به من گفت اگه دوست داری میتونی 10 دقیقه زمان داشته باشی تا بتونی به عنوان یک مسیح کلامی در میون بذاری. و وقتی که بهش فکر کردم دیدم خیلی بیشتر از این حرف هاست که من بخوام 10 دقیقه راجع بهش حرف بزنم، و این وقتی که الان دارم را ازش گرفتم و این رویای من بود که من بتونم خانواده داشته باشم، زن و بچه خوب داشته باشم. من همیشه دعا میکنم، من همیشه خدا خواهش میکنم که بچه های من وقتی که بزرگ میشن از کلام خدا یاد بگیرن و در راه خدا قدم بذارن و زنده باشن.
From the word, and it's like, well, honey, then I do have to share everything about how we started, how that we started out wrong.
من خیلی خوشحالم که الان اینجا از اشتباهات خودم حرف زدم.
Because of his help.
خیلی خوشحالم راجع به تمام سختی هایی که کشیدم در زندگیم و در ازدواجم حرف بزنم. و این که امروز اینجا هستم هیچ کدوم از اون سختی ها نیست دیگه، هیچ کدوم از اون مشکلات دیگه وجود نداره. تنها دلیلش هم اینه که من کلام خدا رو دنبال کردم و این چیزی بود که میخواستم باهاش به شما هم برکت بدم، شما رو باهاش در میون بگذارم. و الان میخوام کلام خودم و صحبت خودم رو با یک دعا از فیلیپیان 3 انجام بدم. نیاز نیست بخونید این آیه رو، به خاطر اینکه من ازتون میخوام چشمانتون رو ببندید و فقط به حرفای من گوش بدید. این یک دعا برای مردها و زنهاست. لطفاً چشمانتون رو ببندید. در این لحظه به این دلیل ما به زانوهای خودمون میفتیم خدایا، تا اینکه تمام نسلها در این دنیا صدای تو رو بشنون و بتونن از برکت بی نظیر تو لذت ببرن. خدایا به ما کمک کن که تمام نسل ما با روح تو قوی بشه و ما وارد قلب تو باشیم، تمام زمین در برکت تو غلط بزنه. و به ما کمک کن که همه قلب تو رو دریافت بکنیم
presence of God.
و به ما کمک کن تا بتونیم حضور تو رو سرشار و سرشار در قلب خودمون پیدا بکنیم. این دعا برای تو هستش که از همه چیز بالاتر هستی و این برای تو هستش که قدرتت رو در وجود ما گذاشتی. به ما کمک کن تا بتونیم برای تمام نسل‌ها الگویی باشیم، چه در کلیسا و چه در بیرون کلیسا. آمین.